أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران و میهمانان ماه خدا. توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه صافات را بررسی میکنیم و به حمد الله در این نوبت سوم سخن به اینجا رسید که در آغاز سوره شریف سه سوگند پیابه رو ملاحظه فرمودید: صافات، زاجرات، تالیات، به دو تفسیر و دو نگرش تفسیری بحث رو خدمت عزیزان گستراندیم و اشاره شد که این سه صفت یا اوصاف فرشتگان است یا آدمیان، با همه تعابیری که تمام گفته شد. اما بعد از اینکه این سوگندها یاد شد، چه موضوعی رو حضرت حق در صدد آن بود که تحکیم کند و اثبات کند؟ ان الهکم لواحد، هر آینه پروردگار شما یکتاست. قطعا پروردگار شما یکتاست. در مقام توحید گفتیم که سخن اول و آخر پیامبران الهی در حقیقت توحید است و جان تپنده ادیان الهی توحید است. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، کلام اول همه فرستادگان الهی است: خدای را عبادت کنید، برای شما معبود دیگری جز او نیست. مراتب توحید رو توضیح دادیم خدمت دوستان و چهار مرحله توحید یا چهار قسم توحید رو دیشب، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی رو با زیر مجموعه های این چهارمی خدمت عزیزان گفتیم و گذشت. ان الهکم لواحد. در ادامه بحث امشب رو که پیگیری میکنیم به اینجا میرسیم: آیه پنجم، رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. فرمود ان الهکم لواحد، اله و معبود شما یکتاست. ادله یکتایی، توحید، اینها رو گفتیم دیگه، تکرار نمی کنم عرض رو. اما یک بار فرمود پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما و آن چه بین آسمان ها و زمین است و رب المشارق و پروردگار مشرق ها. نکته نخست این که فرمود رب السماوات و الارض، بعد از این که فرمود آسمان ها و زمین و ما بینهما و آن چه بین آسمان ها و زمین است، این ترکیب آسمان ها، زمین و آن چه بین آسمان ها و زمین است برابر و مساوی است با ما سوى الله، یعنی هر آن چه جز خداست، یعنی ماورای الهی و ما سوای الهی. اون چه در این کائنات میبینید، حضرت اله پروردگار شما رب السماوات و الارض، پروردگار این آسمان ها و زمین و هر آن چه میان آنهاست میباشد. خب این تعبیر پس یه تعبیر جامعه، یعنی میتوانیم بگوییم رب کل شیئن، پروردگار همه چیز. اما نکته بسیار زیبا این است که بعد از این که در مقام توحید اشاره فرموده ان الهکم لواحد، پروردگار شما واحد و یکتاست، از همه اقسام توحید خداوند به توحید افعالی با نگرش ربوبی آن اشاره می کند از توضیحات دیشب، یعنی به شکل خاص توحید ربوبیت رو، یعنی یکتایی در مقام پرورش رو، حضرت پروردگار پررنگتر به دنبال این مطلب بازگو می کند در اثبات یکتایی و وحدانیت حضرت خیش. پروردگار آسمان ها و زمین. چرا به مبحث توحید ربوبی به تعبیر ما، توحید در ربوبیت خداوند تأکید بیشتری می شود؟ به دلیل اینکه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر کسی از زیر مجموعه توحید افعالی الهی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت و توحید در تأثیر، این سه نکته رو دیشب گفتیم زیر مجموعه توحید افعالی، اگر کسی به توحید ربوبیت برسد و یکتایی خداوند در پرورش، یعنی هدایتگر و پرورش دهنده آفرینش را فقط حضرت او بداند، همان خالق آفرینش بداند، اگر کسی قائل به یکتایی در ربوبیت و پروردگاری خداوند باشد، لازمه این اعتقاد اینه که خالقیت یکتای خدا را هم پذیرفته است. یعنی خدایی که آفریده است، پروردگاری است که پرورش دهنده و هدایت کننده است. میشد همانی که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو، ربنا الله میشه، پروردگار ما همان الله و خالق ماست. بنابراین توحید ربوبی در دل خودش توحید در خالقیت، یکتایی در آفرینش رو هم میرساند. به همین خاطر مشاهده میکنید که در تمام قرآن کریم تکیه سخن بر توحید در ربوبیت و هدایت و پرورش الهی است. اینکه تنها مربی هستی، تنها تربیت کننده آفرینش و تنها هدایتگر آفرینش اوست و مربی و هدایتگر دیگری ذاتن و اصالتن برای انسانها و برای بقیه موجودات متصور نیست. این توحید ربوبی است که در اوج شکوهمندی و زیبایی در قرآن مطرح میشه. آیه ای که بارها از اون استمداد جستیم، سخنی است که موسی کلیم به فرعون میگوید وقتی که سوال میکنه رب العالمین کیست، این پروردگار تو، میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب من آن خدایی است که همو خالق هستی است، همه چیز را آفریده است و پس از این که آفریده است هدایت کرده است. یعنی هر پدیده ای را در مسیری که باید برود و بشود قرار داده است. تمام اجزای وجود را، چه انسان چه بقیه پدیده های خلقت، همه مشمول تربیت خداوندی و هدایت الهی هستند. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، آفریده است، اونگاه با تمام محاسبات و مقادیر حساب شده همه پدیده ها رو در مسیر و مجرای خودشون هدایت کرده است، تربیت کرده است و قرار داده است. این اهمیت توحید ربوبی است عزیزان، که در قرآن به شدت مورد تأکید قرار می گیرد. اینجا هم فرمود رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین، خداوندی که تمام مجموعه خلقت آسمان ها و زمین رو و همه پدیده های دیگر رو، همه رو تربیت کرده است، مربی اونهاست. و اوها فی کل سماء امرها، خداوند در هر بخش از خلقت دستورات لازم رو برای چگونه بودن این پدیده ها قرار داد و هر پدیده‌ای و موجودی که به خلقت می آید مسیر آن مشخص و روشن، یعنی مشمول تربیت و هدایت الهی شده است، من جمله انسان‌ها که بالاترین سطح هدایت و تربیت را در میان تمام موجودات خداوند برای آدمیان قرار داده است و ما انسان‌ها فزون‌تر از بقیه پدیده‌های خلقت مربای خداوند می‌شیم. تربیت الهی در وجود ما فزونتر، هدایت الهی برای ما انسان ها سهم برتر و فاخرتری دارد که در جای خودش بحث شده است و گفته شده است. رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما، و رب المشارق، و پروردگار مشرق ها. خب با توجه به جمله و گزاره پیشین که پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه بین آسمان ها و زمین است، دیگه چیزی باقی نمون که بعد از این خداوند مطرح کند. لذا اگر موردی به شکل خاص مطرح میشه، میشه همون قاعده ادبی که همیشه عرض کردیم، که ذکر خاصه بعد از عام، یعنی یه کلی رو میگید بعد یه فردا از اون کلی بیرون میکشید به دلیل اهمیتش، به دلیل جایگاهی که دارد. اینجا هم از همه پدیده ها خداوند به اثرگذاری و ربوبیت و تربیت خودش در مشارق اشاره میکند. و رب المشارق، استهزار دارید که مقوله مشرق و نقطه مقابل آن مغرب در قرآن فراوان آمده است. یعنی میبینید فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سوره مبارکه معارج. نه این چنین است که میگویند، من پروردگار سوگند یاد میکنم به تمام مشرق ها و مغرب ها. ما مشرق ها و مغرب ها داریم. سوره مبارکه الرحمن خواندیم، رب المشرقین و رب المغربین، خداوند پروردگار و تربیت کننده و هدایت کننده دو مشرق و دو مغرب است. در آیات دیگر می‌خوانیم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، پروردگار یک مشرق و یک مغرب، جز او را نپرستید و عبادت نکنید و او را همه کاره و کارساز خیش بدانید. خب در جای خودش گفتیم، به سرعت عرض می‌کنم، هنگامی که هر انسانی در هر موقعیت جغرافیایی که قرار می‌گیرد، بالاخره یه سمت او محل طلوع خورشید است و سمت دیگر او محل غروب است. اگر ما دست راست رو به طرف خورشید، طلوع خورشید قرار بدیم، دست چپ رو به طرف غروب آن، نقطه مقابل ما شمال است و نقطه مقابل پشت سر ما میشه جنوب، راست که این مشرق و این مغرب شد، میشه چهار جهت اصلی جغرافیایی. خب هر انسانی به لحاظ موقعیت جغرافیایی همیشه یه مشرق داره، یه مغرب داره. لذا خداوند فرمود رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، پروردگاری که نظم مشرق و ترتیب مشرق و تربیت مشرق و مغرب در تمام نقاط وجود از آن است. خب حالا بعد که میایم صحبت تثنیه میشه، دو مشرق و دو مغرب میشه، اشاره کردیم میشه دو مشرق و دو مغربی که مشرق و مغرب اعتدالی هستند. حالا چه اعتدال ربیعی بهاری، چه اعتدال خریفی و پاییزی، یعنی بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار، اول بهار که شب و روز 12 ساعت برابر و اول پاییز که شب و روز برابر 12 ساعت. بعد در این بین در نقطه مقابل اعتدال انقلاب است، اعتدال به اصطلاح ربیعی، باز انقلاب اون، و همینطور عرض به خدمتون پدیده شکل میگیرد که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. و این زیبایی کار، مشارق رو هم بگم اشاره به این قسمت بیشتر میکنم خدمت دوستان. اما اینکه جمع به کار برده میشه مانند اینجا و رب المشارق، سوره مبارکه معارج و المغارب هم میاد در اونجا، چرا خداوند جمع رو به کار میبرد در مورد اینها؟ به دلیل کرویت زمین. چون هر نقطه زمین رو که شما نگاه کنید مشرق خودش رو داره. بالاخره مشرق مشهد با مشرق فرض کنید شهر جنوبی تر از مشهد مثلا فریمان تفاوت داره، با شهر شمالی تر مثلا سرخس تفاوت داره. به دلیل کرویت زمین هر نقطه اون، یعنی 365 مشرق داریم ما در روی کره زمین و 365 مغرب، لذا مشارق و مغارب به کار برده میشه. این سر فرد و تثنیه و جمع بودن. اما چرا خداوند در میان همه پدیده ها اینجا به در مقام اثبات توحید ربوبیت و پروردگاری خودش به مشرق اشاره می کند؟ البته این که فرمود رب المشارق دیگه مغارب نیومد، اینجا در دل کلام مغرب هم هست، به دلیلی که ما مشرق بدون مغرب نداریم، مغرب بدون مشرق نداریم دیگه، نمیشه دیگه خورشید طلوع کند اما غروب نکند. اما از باب زیبایی گاه در کلام عرب بخشی از سخن میخواد جار و مجرور باشه. اسمع بهم و ابصر، بهمش حذف شده است، بشنو اینها چه میگن، ببین اینها چه میگن. این یه بخشی از کلام حذف میشه به دلیل قرینه موجود، نیازی نیست، یعنی اسراف اقتصاد زبانه. و زیباتر هم میکند و فی جواب کیف زیدون قل دنف و زیدون استقنی عنه از عرف، به تعبیر ابن مالک در اون هزار بیت ادبی خودش، وقتی سوال میکنن کیف زیدون، زید چطور است، میگی دنفون، بیمار است، باید بگیم زیدون دنفون، زید بیمار است. اما نیاز نیست دیگه، چرا بگیم بی خود زبان رو به کار بندازیم؟ چون وقتی گفتیم میفهمن که مراد کیست، زید است و این زیباتر است، کوتاه‌تر، موجزتر، زیباتر. خب در قرآن این حذف تقدیرها رو فراوان میبینیم. اینجا هم رب المشارق و المغارب، دیگه مغارب نیومده دیگه، به دلیل اینکه یه نکته ظریف دیگه هم هست که حالا این هم گفتنیست دیگه بالاخره، و اون اینه که اساسا در حقیقت ما مغرب نداریم. مغرب یه امر اضافی و حسی برای ماست، ما مغرب حقیقی نداریم اصلا، ما همیشه شروق داریم، همیشه طلوع داریم، خورشید که غروب نداره. این ما ایم که در رابطه با خورشید حالت غروب پیدا می کنیم، و الا همیشه خورشید در حال چیست؟ در حال تابش است و هیچگاه تابش او محو نمی شود، لذا همیشه مشرق داریم. اما به لحاظ وضع زندگی ما و وضعیت کره زمین و اضافه مغرب به مشرق، مغرب هم داریم. در حقیقت این نکته ظریف هم در اینجا هست که خداوند گاه مثل اینجا مشرق رو به تنهایی می آورد و مغرب رو مطرح نمی کند. خب حالا چرا این پدیده رو در مقام توحید ربوبی حضرت پروردگار مطرح فرمود؟ به دلیل اینکه همین یه پدیده کافی است. اینکه خداوند سبحان در آیات قرآن بارها اشاره می کند این شب و روز آیه کافی برای اثبات ربوبیت خداوندی است. اینکه هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، در این آمده شد شب و روز و این طلوع و غروب برای کسی که میخواد متذکر بشه به حقیقت ربوبیت الهی و متفکر باشد کفایت میکند. و این همه به اشکال مختلف این پدیده در قرآن میاد با تعبیر ایلاج، فرو رفتن بخشی از شب در بخشی از روز، آمد و شد شب و روز، اختلاف شب و روز، تکویر، پوشاندن روز بر شب، روز بر شب، انسلاخ، برون کشیدن روز از شب، شب از روز، به تعبیر متعدد زیبا به کار برده میشه. الان در این ایام ماه مبارک رمضان این حساسیت و زیبایی رو به خوبی میتونیم متوجه بشیم. یه وقتهایی بود در گذشته که ما خردسالتر بودیم و حالا جوانتر، مثلا اینها، اون زمانی که از چیزهایی که خانواده ها اول ماه رمضان تهیه میکردن چی بود؟ ساعت اللیل ماه رمضان، ساعت اللیل دیگه. حالا این رسانه ها و این شیوه های اطلاع رسانی و دستیابی ها و این گوشی ها و این فلان ها، اینها نبود که بخوان تقویم شرعی ماه رمضانشون داشته باشن. ساعت اللیل چاپ میکردن، اون موقع میرفتن مردم میخریدن میگرفتن، تبلیغاتی ها تبلیغ میکردن این رو، کالاشون رو این رو با ساعت اللیل میدادن. خب یعنی چه؟ یعنی اینکه شب اول ماه رمضان میخواد شما بلند شید و بدانید که کلو و شربو بخورید بنوشید تا زمانی که اون خیت اسود از خیت ابیض مشخص باشه، یعنی در سطح افق فجر صادق بخواد بزند و شما با این خط سپیدی که میخواد بیاد دیگه مشخص میشه تمام. امساک، دهان بسته، تا اتم صیام اللیل، تا پایان مغرب شرعیتون که دیگه اونجا بالاخره مجوز خوردن دارید، بگید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. خب چه ساعتی است؟ چند است؟ میگید که مثلا فرض بفرمایید ساعت مثلا 4:37 بگیم امشب مثلا سحر به قول ما طلوع فجر و سحر اتمام سحر مشهد است مثلا. خب فردا شب چطور؟ شب دوم ماهمون چطور برگزار کنیم؟ این 30 ثانیه اختلاف، گاه 1 دقیقه اختلاف، شب بعدی، شب بعدی آغاز میکنید ماه رمضان رو با 14 ساعت، به پایان میرسانید با 15 ساعت در این فصل ما، مثلا در این فصل بهار فرض کنید. اینو با چی تنظیم میکنیم؟ کی رو تنظیم کرده است؟ 300 سال قبل، 400 سال قبل یه منجم باشی، نه با لبه های دانش ژئوفیزیک دانشگاه تهران و تلسکوپ های پیشرفته ی هابل و امثال اون، نه با استفاده از دستگاه ها و پایگاه ها و سایت های کذایی و کذایی غیره، نه نه، بلکه با تمام ابزارهای ابتدایی کاری خودش این منجم تمام تقویم شرعی سادانه، یعنی طلوع غروب مشهد رو و هر شهری رو استخراج کرده است و نوشته است. هیچ تخلفی در اون تا الان نیست. همون برداشت منجم باشی 300 سال قبل الان با تمام تجهیزات پیشرفته دانش ما کاملا یکسان است. یعنی خداوند پدیده ی گردش و چرخش این اجرام رو گرد خورشید در این منظومه شمسی در این سولار سیستم به گونه ای تنظیم و سیستماتیک قرار داده است که بدون تخلف این حرکت ها میلیون ها سال و میلیارد ها سال است که داره طی میشه. اگر بگیم عمر منظومه شمسی 5 میلیارد ساله، بعد از اون 14-15 میلیارد بیگ بنگ، باید بگوییم که در این مدت هزاران سال و میلیون ها سال داره این گردش زمین به دور خورشید به دور خود شکل میگیرد، شب و روز میاد به این شکل، بعد هم فصول میاد با این حرکت وضعی، حرکت انتقالی، این پدیده ها شکل میگیرد بدون تخلف. این با چیست؟ با رب المشارق، هدایت و تربیت الهی است. خداوند این پدیده ها رو این گونه تربیت کرده است و بدین شکل مدار خودشون و روال خودشون رو دارن. حالا این مقوله است که رب السماوات و الارض در تمام اجزا هستی است، اما به دلیل اینکه ما با مشرق، با طلوع خورشید سر و کار داریم، با غروب خورشید سر و کار داریم، با آمد و شده خورشید و رفت آمد اون، به ظاهر و وضعیت زمین نسبت به اون اونس داریم، زندگی خودمون رو، معاش خودمون رو تنظیم میکنیم، خداوند در قرآن به این نکته ملموس و محسوس ما تأکید فزونتری میکند. و الا اون چه در مقوله طلوع و غروب و مشرق و مغرب وجود دارد، در تمام اجزا و آفرینش این انضباط رو حضرت رب قرار داده است. توحید ربوبی الهی این است که تمام این نظم و تمام این نقشه و برنامه یک جا از ناحیه رب العالمین سرچشمه میگیرد و تمام هستی همین گونه است. کل میسر لما خلق لعجله، تمام اجزاء خلقت دارن در این مسیر خودشون حرکت میکنن به هدایت ربوبیت حضرت پروردگار. ما بالاخره در این حرکت‌های خودمون، یه هواپیمایی میخواد حرکت کند، یه قطاری غیر این سانحه ها رو میبینیم، در همه کشورها میبینیم، در تمام دنیا بالاخره یه محاسبات کوچکی در این حرکت ها موجب میشه که کریدور هوایی دچار یه مشکلی میشه، این اتفاقات دست میده. اما این زمین با چنین سرعتی، این مجموعه با چنین وضعیتی، ما یه گوشش رو با مغرب و مشرق خودمون داریم میبینیم، لمس میکنیم. حالا این رو توسعه بدین، تعمیم بدید به تمام کیهان، به تمام کهکشان، به تمام میلیونها کهکشان، و قاعده همین ربوبیت الهی و پروردگاری او در تمام عرصه‌ها و صحنه‌ها و پهنه‌های خلقت و آفرینش است. الحمدلله رب العالمین. انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب. هنوز هم ادامه بحث توحیده، یعنی شب اول خدمت عزیزان گفتیم مجموعه مباحثی که در سوره مبارکه صافات مطرح میشه پیرامون همون سه سوال اصلی، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، آغاز وجود، پایان وجود، کیفیت موجود، به شیوه زندگی انسان، این سه تا اصله که توحید و معاد و نبوت است، گفتیم خدمتت. الان بعد از اون آغاز طوفانی در ادامه بحث چی داریم هنوز حرکت میکنیم؟ توحید، یکتایی خداوند و اصل این که انسان از کجا اومده، چه مبدعی داره، چه پرورشی در کار اوست، چه آفریدگاری، چه نظم و برنامه‌ای در وجود اوست، داریم در این مدار سخن میگوییم تا برسیم به قسمت بعدی. انا زینا السماء الدنیا، به راستی که ما پروردگار شما زینت دادیم سماء دنیا را، به زینت کواکب. خب زینا تزیین کردن یعنی آراستگی، ما به راستی آراستیم. سماء دنیا را، کلمه سماء از دنیا صفتشه. خب کلمه سماء کل ما علاک در لغت عرب، هر چیزی که بالای سر انسان است به اون میگن سماء در لغت عرب، در واژگانی، تعبیر واژگانی، یعنی این سقفی که الان بالای سر ماست در این مکان شریف و در این مؤسسه، در این سالن، نام این سماء در لغت عرب، این سقف نیست، این سماء. برید بالاتر میرسیم بعد از اون به ابرهایی که بالای سر ماست که میاد و انشاءالله بیاید و ببارد، نه اینکه ریزگردها را بیاورد. بالاخره با بادها وقتی این ابرها میاد بالای سر انسان قرار میگیره، به اینها میگن سما در لغت عرب. اذا نزل السماء بعرض قومن رعیناها و انکانو غذابا، هنگامی که ابرها به سرزمین قومی ببارد، آسمان ببارد، ما میچرانیم و با کی هم نداریم. شاعر عرب میگه کلمه سماع رو به ابرها اطلاق میکنه، ما هم میگیم آسمان بارید. وقتی ابرها میباره میگیم آسمان بارید، یعنی همون سماع عربی رو در قالب آسمان ما به ابرها در زبان پارسی اطلاق میکنیم. یه قدی برید بالاتر، بعد از ابرها میبینیم یه کمربند ایمنی و فرضی حفظ کننده زمین 1000 کیلومتر اتمسفر جو نگهبان با 6 لایه و جعلنا السماء سقفا محفوظا. قرآن میگه ما این لایه ایمنی رو سقف محفوظ زمین قرار دادیم، یه حفاظ، این سما کاملا یه عامل حفاظتی و کنترلی برای شما دارد. مراد از این سما چیست؟ اتمسفر و جو نگهبان زمین. بریم از این بالاتر، انا زینا سماء الدنیا. بعد از اتمسفر ما یه سماء و یه آسمان دیگری داریم که نام اون سماء دنیاست. کلمه دنیا از ماده دنو میاد، مؤنث ادناست، ادنا یعنی نزدیکتر، دنیا یعنی نزدیکتر، مؤنث همونه، سماء دنیا یعنی آسمان نزدیکتر به شما. پس ما بعد از این اتمسفر یه آسمانی داریم که اسمش آسمان نزدیک به ماست. حالا ویژگی این آسمان اینه که زینا آراسته شده است به زینت نل کواکب، به زینتی که آن زینت چیست؟ هیل کواکب، کواکب است، کوکب ها و ستارگان است. کوکب مجموعه سیارات و ثوابت نوربخش و روشنیگر رو کوکب به جمع اون کواکب گفته میشه. پس بنابراین سماء دنیا یعنی آسمانی که سراسر اون پر است از چی؟ از سیارات و ستارگان و ثوابت و اجرام نورانی. خب کدوم آسمان این ویژگی رو دارد؟ تمام کائنات متصور ما، تمام کیهان متصور ما بگیم، یعنی از منظومه شمسی برید تو کهکشان راه شیری، از کهکشان راه شیری برید تو ابر ماجلان، دو ابر ماجلان، بعد برید سلسله، بعد برید خوشه، برید برید فراتر فراتر به تمام میلیون ها کهکشانی که ماورای ما وجود دارد، وگا، نصر، هر کجا هست که نمیدانیم، یعنی تا جایی که بشر میبیند، رصد میکند و رصد نمیکند. ما تبصرون و ما لا تبصرون به تعبیر قرآن تو این کیهان. تمام اینها میشه چی؟ میشه سماء دنیا، یعنی هر کجا که اجرام آسمانی وجود دارد، ستایه و سیاره وجود دارد، کوکب وجود داره، تمام اون میشه سماء دنیا، آسمان نزدیک. خب ما در قرآن صحبت از چند آسمان میشه؟ سبع سماوات طباقا، 7 آسمان خداوند میگوید. خب این سماء دنیا یعنی تمام اون که اجرام و ستارگان و اجزا آسمانی دیده میشه درش، میشن سماء چی؟ سماء دنیا یا آسمان نخست، آسمان اول، یعنی تمام اون چرا که ما میتونیم رصد کنیم و نمیتونیم رصد کنیم، اما جرم است و اجرام است و کیهان است و کهکشان است، تمام اینها میشن چی؟ میشن آسمان اول. خب تکلیف اون 6 آسمان بعدی چی میشه؟ بگذارید انشاءالله در قسمت بعدی بگم، انشاءالله امیدوارم که برسم امشب خدمت دوستان بگم. انا زینا السماء الدنیا، ما این آسمان و این کیهان رو که میبینید زینت کردیم، به زینت نل کواکب، با آراستگی و زینت ستارگان، این اجرام آسمانی روشنی بخش. خب قبل از این نکته این لازم بگم که اساساً به طور کلی آفرینش الهی قرین با زینت است، یعنی ما چیزی جز زینت در خلقت الهی نداریم. الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه را آفریده است زیبا آفریده است. حضرت پروردگار ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و جمال و زیبایی در ذات احدیت است، در ذات خداوند است، لذا فعل الهی هم جمیل و زیباست. امکان نداره خداوند مخلوقی رو خلق کند اما زیبا نباشد. تمام آفرینش الهی همه متصف به صفت جمالند، مگر اینکه پدیده ها از مسیر خلقت الهی خارج بشن تا غیر جمال ایجاد کنن. ممکنه پدیده‌ای به نام انسان بیاد و آفرینش جمیل و زیبای الهی رو دچار خدشه کنه، این نظام گردش طبیعی این اکوسیستم رو به هم بریزد، تصرفات ظالمانه بکند و بعد زیبایی ها دیده نشود و زشتی ها دیده بشد. و الا سنت الهی این است که یوم نظر الجمیل، خداوندی که جمال و زیبایی رو رو می کند و نشان می دهد و هیچ سنخیتی بین خداوند و غیر زیبایی نیست. لذا ما اصحاب کمن حسنتن فمن الله و ما اصاب که من سیعتن فمن نفسک، اگر هر حسنه و نیکویی و زیبایی است بدون ریشه اون از خداست که تو بهش موفق میشی، اگر هر بدی و زشتی و پلشتی است بدون از نفس خودته، به خداوند دخلی ندارد چون خدا جز جمال و زیبایی رو نمی کند. این خیلی نکته مهمی است. به همین خاطر در قرآن میبینید در مورد زمین حضرت پروردگار چی میفرماید؟ میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، ما تمام روی زمین رو زینت کردیم، تمام کانی ها، دریاها، سنگ ها، کوه ها، دشت ها، دره ها، گیاهان، حیوانات، تمام این پدیده ها در نهایت جمالند. هر کدام این ها قصه زیبایی و شکوهمندی دارند که بالاخره گاه میبینید عمر یه انسان 40 سال، یه محقق 50 سال میگذرد در این که گوشه از زیبایی یه پدیده رو بشناسد. باز هم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم که مانده ایم. باز هم کفاف نمی کند عمر برای چنین زیبایی شناسی و جمال شناسی در خلقت و آفرینش الهی. پس همه وجود زینت شده و آراسته است عزیزان. اما اینجا انا زینا سماء الدنیا تأکید به آسمان میشه. ما آسمان رو با کواکب و ستارگان که کارها و نقشهای خودشون رو دارن اما در این حال آراستیم، زیبا کردیم. و این نکته بسیار مهمی است. یعنی واقعا این تذکر خداوند به زیبایی شناسی آسمان یه دنیایی از دانش و معرفت رو پیش روی انسان‌ها گشوده است. امروز که ما امکان عکس برداری و تصویر گرفتن رو با دوربین‌های خاص و ویژه اون دیگه هایتک کامل داریم، بالاخره می‌بینیم گاهی این تصاویری که گرفته میشه از آسمان‌ها، از خود کهکشان راه شیری مثلا می‌گیرید، از بقیه کهکشان‌ها و این دریافت‌های آسمانی که میشه الان از اون چرا که بشر فرستاده است وویجر و امثال اون که رفتند و سیر کردند و خارج از منظومه شمسی دارن برداشت می‌کنن برای ما، خب این شگفتی‌ها رو که انسان‌ها می‌بینن مبهوت و متحیر می‌مانیم که این چه زیبایی است در مجموعه این پهنه و عرصه آفرینش، این چه تصویرگری است که بر بوم خلقت قلم ذات حق نقش بسته است و جمال خودش رو منعکس کرده است و نشان داده است زیبایی را. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. واقعا نمیتونه بشر تصور کنه، یعنی ما نمیتونیم، هیچ نقاشی و نقش زنی نمیتواند یکی از این نقش‌های زیبای آسمان رو واقعا طراحی کند و نقاشی کند و به در آورد آن گونه که هست، خارج از توان هنری انسان است. خب انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، این جمله بسیار شکوهمند رو فرمود. این هم ادامه همون بحث توحیده ربوبی است که اینها از مجاری ربوبیت خداوندی است و هدایت الهی است. و حالا دیگه فواید اینها، نقش های اینها، بذارید یه روایت ناب و زیبا رو خدمتون بخونم از امیر ملک ولایت که لذت اون ببرید. فرمود که ابن ابی عمر نقل می کند از بزرگان رباط و اصحاب است که انا ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمود که امیر المؤمنین فرمود ان لهذه النجوم التي في السماء مدائن، این ستارگانی که در آسمان می‌بینید اینها شهرهایی هستند و شهرهایی دارند مثل المدائن التي في الارض، مانند شهرهای شما در زمین. مربوطتون کل مدینتن به عمود من نور، ارتباط این کرات و شهرها با ستونهای نور است. خب تمام نیروهای چهارگانه ای که جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، جاذبه که بین کرات، اینها عمود نور است. و فاصله اینها با هم چگونه سنجیده می شود؟ با نور سنجیده می شود. طول و ذالک العمود، امیر المومنین می فهمد، طول و ذالک العمود، طول این عمودها فسما مسیرت و معتین و خمسین سنه، گاه طول این فاصله های نوری 250 سال نوری است. سخن امیر المومنین است. یک گوشه ای رو، شمه ای رو امام یک کمی رو باز می کنه. انا زینا سماعت دنیا، گوشه ایست، شمه ایست از زینت ها و زیبایی هایی که آفرینش الهی ارائه کرده است و حالا ما یا توجه میکنیم یا نمیکنیم. به این خاطر عزیزان دقت کنید که در قرآن کریم و در تعالیم دینی ما، یعنی در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به آسمان زیاد توجه شده است و به توجه آسمان و توجه به آسمان زیاد تأکید شده است. خب در قرآن میبینید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. به کیفیت آسمان نگاه کنید، نک سرتون رو بالا کنید به به چه شب قشنگ بیست، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، نه، بلکه بالاخره این کیفیت آسمان رو ببینید. ببینید آسمان، شیوه اون، کیفیت اون، برپایی اون و آسمان شناسی. ببینید آسترون در یونان قدیم یعنی آسمان، آسترونومی یعنی آسمان شناسی، بررسی تحولات آسمان، اخترشناسی و آنچه که از آن تعبیر می شود به نجوم و هیئت، علم هیئت در معارف دینی و در علوم اسلامی و در میان مسلمانان. چه تأکیدی در قرآن به این جهت است، به مراد بله در مورد زمین و فلرزه آیاتون للموقنین، برید ببینید در زمین چه پدیده هایی است که شما را به یقین میرساند، یعنی مدخلی است برای زمین شناسی، ژئولوژی. اما به آسمان تأکید بیشتری میشه در قرآن به دلیل وسعت، گستردگی، پهنا، عمق، ژرفا و بی انتهایی این مجموعه که بشر هنوز به بالاخره 95% اون چرا که فکر میکند کیهان است میگه دارک متریاله، هنوز فضای تاریک است و ماده تاریک است نشناختیم. تو این 5% چقدر شناختیم؟ هیچ. یعنی حالا تازه افتخارمون اینه که رو مریخ هم توانستیم یه چیزی بنشانیم، بالاخره تصاویری از مریخ بگیریم. انعاد میفرمایید ما هنوز اندر خم پس کوچه ایم، نه یک کوچه ایم. این تأکید به همین خاطر در طول تاریخ تمدن اسلامی هم ماجرا این بود که دانشمندان و بزرگان یکی از علوم جدی رو هیئت قرار دادن، علم الهیئه، دانش نجوم و آسمان شناسی، الهیئه فی الاسلام، شهرستانی کی، بزرگان و علما اومدن در این جهت میدانداری کردن. سرآمدانی رو میبینید مانند خواجه نصیرالدین طوسی، استاد البشر، عقل هادی اشعر، این انسان برجسته تاریخ اسلام و رصدخانه مراغه و بقیه اموری که دیده میشه. و چقدر توفیقاتی داشتن مسلمانان در این جهت، به خصوص ایرانی ها در بحث آسمان شناسی، آسترونومی، و چه پهنایی و ید طولانی داشتن. همزمان با در یه برهه تاریخی یه محقق در دل اروپا در بلندی‌های میلان ایتالیا مرکز رصدخانه خودش رو قرار داد و مجموعه تحقیقات او شد زمینه برای مطالعات نسل‌های بعدی آکادمیک. فلاماریون تحقیقاتش چاپ شد. همزمان با او دقیقاً در یه زمان و دهه در شمال مرو مردی از مسلمانان دست به کار شد و رصدخانه خودش را انداخت به نام چقمینی. نوشته های اون که بعدها بر نوشته های اون شعرها نوشتند، یکی مهمترینی که در حوزه های علمیه تدریس می شد اینو تا 50 سال قبل، شرح چقمینی. این دو رو بزرگان مطابقت دادن بین فلاماریون و چقمینی. مطالعات و تحقیقات و بررسی های و رصده های چقمینی بسیار تضمین بیشتر و دقت بیشتری نسبت فلاماریون دارند. این دانش نجوم در میان مسلمانان بود به دلیل انگیزشی که قرآن ایجاد کرد برای مسلمان. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد که مسلمانان این افول رو کردن؟ حتی ایرانیان این افول رو کردن در این مسائل؟ شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دگر. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. تا اینجا صحبت چی بود؟ صحبت توحید الهی است. ان الهکم لواحد. خدایی که این آسمان، زمین، مشرق ها، این زینت ها و همه چیز رو برای شما این گونه زیبا و این گونه آراست است و تربیت کرده است. یک بار فرمود و حفظن من کل شیطان مارد. من به لحاظ ادبی ناچارم بگم، ببینید این واو حفظن عطف بر زیناس، بر فعل زینا، لذا یه فعل محذوف اینجا داریم. و حفظنا حفظن من کل شیطان مارد. و ما آسمان را حفظ کردیم از هر شیطان ماردی، از هر شیطان ماردی. این چی شد؟ یه باره بس عوض شد و یه به اصطلاح ما اصلا یه موضوع دیگری گویا داره مطرح میشه. بله همینه. از اینجا بعد از اون قسمی که برای ربوبیت و توحید آمد، این قسم و سوگند ارتباط پیدا میکنه با بحث نبوت. ورود میکنیم به بحث نبوت. و حفظنا من کل شیطان ماره. خب من اول ارتباطش رو بگم، چرا بحث نبوت اینجا مطرح میشه، چطور شد، بعد برسیم به خدای انشاءالله. استعذار دارید عزیزان. هنگامی که پیامبران الهی می آمدن، بارها اشاره کردیم، رسولان الهی، پیامبران، اینها مصلحان اجتماعی هند. یعنی وقتی میان به تمام شؤونات جامعه کار داشتن پیامبران. پیامبران نبود که بیان به کسی بگن حالا تو دیگه مثلا این نمیدارم، حالا بیا به باول ما دو رکعت نماز بخوان بعد دیگه تو بنده خدا. نه، اینها به مسائل خانوادگی کار داشتن، به امورات تجاری مردم، اشتباهات اقتصادی، به دبستان ها، سیاست غلط رو، ظلم ها رو، طغیان ها رو، یعنی تمام امور اجتماعی و فردی مشمول تعالیم پیامبران الهی میشد. اینها حوزه اقتصاد رو زیر رو میکردن، اشتباهاتش رو، غلطهاش رو، انواع معاملات و مبادلات ناروا رو، رباها رو و غیره رو و غیره رو و غیره رو. همه انبیاء الهی، پیامبران بزرگ رو عرض میکنم، رسولان الهی، اینها متحول کننده بودن، تمدن ساز بودن و غیره. به همین خاطر کسانی که نمیتوانستن وضعیت به اصطلاح موجود رو تغییر بدن و نمیپسندیدن، منافعشون به تغییر وضعیت موجود نبود، اولین گروهی بودن که مقابل پیامبران میایستادن. لذا شما میبینید در قرآن اشراف را، متنفذان را که همیشه دشمنان شماره که پیامبرانن، قدرتمندان را که دشمنان شماره. چرا؟ چون اون وضعیت موجود دارن نانش میبرن، سودش میخورن. لذا اینا چرا باید اجازه بدن که این پیامبران بیان این نظم پلید اجتماعی را اندردم کوره سقر گیرم تغییر ایجاد کنن، تحول ایجاد کنن، انقلاب ایجاد کنن، رفرم ایجاد کنن؟ نمیگذارند. مقابله میکردن. خب اولین مقابله ای که با پیامبران میکردن، ببریم بحث رو خصوص نبی مکرم اسلام، که پیامبر اومده این عصر جاهلیت رو زیر رو کنه، این جاهلیتی که نه اقتصاد درستی داره، نه فرهنگ درستی داره، نه سیاستی داره. پیامبر اومده همه اینها رو زیر رو کند و تحول ایجاد کند، سنت های جاری رو از بین ببره و سنت های نوین الهی رو جایگزین. حالا دارن مقابله میکنن بزرگان قریش و غیره. اولین راه مقابله با پیامبر و پیامبران در قبال این نظر و رفتار اونها چه بود؟ اینی که اگر میشه قضیه رو خیلی ساده تر حلش کرد، میشه جوری کنار بیایم، بنشینیم پای میز مذاکره، بخریم، هر کسی گفت قیمتی دارد، شاید این پیامبران هم قیمتی داشته باشن. اولین راه این بود که میشه با مسالمه و گفتگو قصه رو بین خودمون یه مذاکره ای قرار بدیم، عرض به خدمتون، با هم گفتگو کنیم، اینو حلش کنیم مثلا این ماجرا رو. خب این کار رو با پیامبر اسلام هم کردند، یعنی بالاترین پیشنهادها رو در سطح بالا به پیامبر دادن، مرز تعیین نکردن، گفتن هر چه پول می‌خوای، هر چه امیال شهوانی داری، هر چه ریاست و جاه می‌خوای، ما بالاترین سطح رو در اختیارت قرار میدیم، تو رو به لات و عزا قسم دست بردار از ما تا ما زندگی خودمون و سود خودمون ببریم. خب پیامبرم پاسخشون رو شنیدید که اگر خورشید رو در دست راست، ماه در دست چپم قرار بدید، یک قدم از آن چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. دانستن که خریدنی نیست. گام دومی که بر می داشتند برای مقابله با پیامبران و پیامبر اسلام چه بود؟ اتهام زنی. با اتهامات شخصیت رو از صحنه چکار کنن؟ به کناری ببرن. آنی که امروز به اون ترور شخصیت میگیم. دیگه ترور شخصیت میکردن. خب شروع شد ترور شخصیت پیامبر. با چی؟ با اتهامات. آقا این کسی که میبینید این یقولون شاعران نتربص بهی ریب المنون، این آقای شاعره و این شاعرای این چنی عمر طولانی هم نمی کنن، جوان مرگ میشن، یک تیر غیبی میاد از بین میبردش. این جمله قرآن از زبان مشرکان و کافران، توجه دارید؟ شاعران نتربص بهی ریب المنون، یه شاعری است که این، خب یعنی چه شاعر است؟ این اتهام شعر رو پیامبر میزدن. این اتهام خیلی اتهام سختی بود، لذا قرآن به شدت مقابله کرد با این اتهام، در حدی که میبینید سوره‌ای به این نام اختصاص پیدا کرد، سوره الشعراء، در حدی که میبینید در سوره مبارکه یاسین که قبل از صافات است چه تأکید مفصلی در این جهت میاد، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، نه ابدا شعر جایگاهی نداشته برای پیامبر و ما آموزش شعر بهش ندادیم. خب این که میگفتن پیامبر شاعره، اول این رو بررسی کنیم خدمت دوستان. آیا یعنی چی پیامبر شاعره؟ چرا به پیامبر اتهام شعر میزدن؟ آیا پیامبر در طول عمرشون دفتر شعری دارند؟ قصیده ای، غزلی، قطعه ای، مثنوی چیزی پیامبر گفته است؟ خیر. اینو میگن انشاء. پیامبر انشاء شعر نکرده اصلا. اصلا چه نه؟ آنچه که پیامبر گفته است قرآن دیگه، بر اساس این میگه. خب قرآن کجای اون به شعر نزدیک است؟ آیا به لحاظ ساختار اون استراکچر شعر، چارچوب شعر، قرآن چارچوب شعری دارد؟ خیر. تابع کدوم چارچوب شعر از قرآن؟ قرآنی که یک آیه اون 282 بقره یک صفحه کامله و یک آیه اون دو کلمه مدهامتان، مدهامتان کوتاه‌ترین آیه قرآن، مدهامتان دو باغ سبز، این کجا سبک شعره؟ این که این مصرعه ها کجا با هم برابری دارند؟ آیا کدام وزن شعری در قرآن وجود داره؟ آیا قرآن تابع عروض و بحرهای عروضی شعر عرب است؟ یعنی بحر تفاول، بحر فعول، این فعولون فعولونه، یعنی وضع مزارع مجتس، این کدومه که هیچ کدوم از این بحرهای عروضی نداره. اصلا قرآن تابع شعر، قواعد شعر عرب یا عجم نیست، نه ساختار شعری داره، نه محتوای شعری داره، هیچ کدوم. پیامبر خودشم که شعر نخونده. حتی دقت کنید اگر یه وقتی پیامبر خواستن یه شعری رو از یه شاعری بگن، این رو میگن انشاد، اگر کسی شعر دیگری را بخواند. اگر پیامبر خواستن شعر شاعر رو بخونن، ساختار شعری رو به هم ریختن بعد خوندند. مثل این که شما بگید به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد، بعد بگید به نام خداوند خرد و جان، از این برتر اندیشه بر نگذرد، این دیگه شعر فردوسی نیست دیگه. یعنی وزن فعولون 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 رو چیکار کردید؟ خراب کردید. بشنو این نی چون حکایت میکند، بشنو چون حکایت میکند این نی، این که دیگه شعر نیست دیگه. یعنی وزن، ریتم، اینتونیتیشن، اینا چیکار کردید؟ اینتونیشنشو به هم ریختید، به هم زدید، دیگه کاملا شعر نیست. پیامبر یه وقتی خواستن یه شعری رو بخونن، کفش شایی با بل اسلام للورع ناهیا، این شعر بود که آقا پیری و مسلمانی بسی که انسان دست برداره دیگه، چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و طرب را به جوانان بگذار. این شعر رو میخواستن بخونن، خواندن کفل اسلامو و شیب للمرء ناهیا، خرابش کردن شعر رو، خوندن پیامبر. یعنی حتی حاضر نشد پیامبر در طول عمرش یک بیت شعر بر زبان جاری کنه. چرا؟ الان عرض میکنم. و حال این که پیامبر بارها در مدح شعر و شاعران سخن گفت، فرمود ان من الشعر لحکمه، شعر نگید حکمت بگید، و توصیه کردن به شعر و باب شعر و شاعری را گشودن، اما خودشون خیر. خب پس این چه اتهامی بود که به پیامبر میگفتن و سر کار بود؟ چرا اصلا به پیامبر شاعر میگفتن؟ چه اشکالی داره پیامبر شاعر باشه؟ این تو این معنا نبود. ناچارم عرض کنم در یونان گذشته دو اصطلاح شعر داشتیم عزیزان، که بعد ادامه داشت در طی زمان در جامعه عرب هم ادامه پیدا کرد، ما هم داریم. گاه یه سخنی است که پوئتیک است، یعنی اصلا سخن شاعرانه است. گاه یه کلامی است که رتوریک است، یعنی خطابی و گزارشی است. یعنی گاه انسان یه مطلبی را و یه گزارشی رو میگوید که عرض به خدمتون مطلبی رو میگه، حالا ممکنه این رو به شکل آهنگین مطرح کنه. اما گاه مراد از یعنی یک کلام موزون میگه. اول دفتر به نام ایزد دانا خالق پروردگار حی توانا، هیچ زیبایی شعری نداره. یه جمله ای که جناب سعدی میگه، اول دفتر به نام ایزد دانا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. نظامی میگه گزاره این یه جمله، این شعر نیست، وزن داره به لحاظ شعری وزنه. اما مراد از شعر یونانیان قدیم این رو نمیگفتن. شعر یعنی کلام مخیل، اونی که از خیال انسان برمیخیزد، اون که با قوه پردازش ذهنی و خیالی انسان و در مخیلات انسان، نه بیان واقعیت که اول دفتر به نام ایزد دانا، بلکه تصورات، تخیلات، ای به باریکی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. این شعره. یعنی معشوقی رو توصیف میکنه که کمرش مثل چیه؟ مثل مو باریکه. خب حالا اجازه بفرمایید، یه میشه دستی هم به شانه این معشوق زد که کمرش مثل مو باریکه؟ اگه دست بزنی که فاتحش خونده دیگه، یک از بین رفته این کمر باریک به مقدار مو. این تخیله، یعنی مبالغه شعری است، تخیل، خیال و رویا پردازی ذهنی است. این میگفتن شعر. شعر به معنای حقیقی یونانی این بود. به پیامبر مکرم اسلام شاعر می اتهام شعر زدن. یعنی چی؟ یعنی این مطالبی که پیامبر میگوید همه چیه؟ همه تخیلات و بافته‌های ذهنی اوست. شعر بابا اینها. گاهی تو زبان فارسی نمیگی بابا شعر میگی، یعنی تخیلاتت رو میگی، برو حقیقت رو بگو. این معنای دوم شعر، نه کلام موزون و منظوم. خب این اتهام رو به پیامبر زدن. از اون طرف آنچه را که در قرآن میبینیم هیچ دخلی با قوه خیال و پردازش خیال ندارد، بلکه انهوه لا ذکرون للعالمین است. ذکر و تذکرات الهی است، علم و بیان حقایق است. آنچه در این قرآن وجود دارد افلا تعقلون است، به کار بستن عقل و اندیشه است، نه وهم و خیال انسان. و تمام این حقایق، حقایق نابی است که بالحق انزلنا و بالحق نزل. تمام حقایق نازل شده الهی است. و پیامبر هم کاری که میکند، این عتب و الا ما یوها الیه، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اون چه برش نازل شده پیامبر میگیره دنبالشو میره. این میشه چی؟ وظیفه پیامبر. یعنی آنچه نزل به روح الامین، روح الامین بر قلبش نازل کرده بازگو میکنه. خدا اینا، این مطالب قرآن از ذهن پیامبر نجوشیده، از قوه خیال پیامبر نیومده، رؤیاهای پیامبر نیست، تجربه دینی پیامبر نیست، بلکه انک لتلقى القرآن من لدن حکیم، من لدن حکیم علیم. پیامبر تو گرفتی این مطالب را از خدای حکیم، اینا داده شده این مطالب به تو، اینا یه حقایق این چنین نیست. خب این اتهامی بود که پیامبر زدن. این اتهام نتیجهش چی میشد؟ اینکه آقا تمام اعتبار قرآن از بین میرفت. قرآن میشد مجموعه شعری خیال پردازانه ذوقی که کسی از بیکاری پای منقل نشست و این حرفا رو گفته است. شاعری که مینشینه یه گل رو صد بیت توصیفش میکند، با درد مردم چیه؟ تو دنبال این توصیف این صد بیت برای این یک گلی مثلا فرض بفرمایید، خیالات ذهنی خودش رو میگه. پیامبر برای اینکه این اتهام رفع بشه به امر الهی، حتی اون شعر آهنگین گزاره‌ای و خبری را هم نخوندند، چه برسه به شعر خیال انگیز که این شعر تر انگیزت خاطر که از این باشد، به قول جناب خواجه. و این اتهام نماسید به تعبیر عامیانه، و ما هو به قول شاعر نماسید، این که قول شاعر نیست، ببینید بخونید ببینید این شعر است یا نه، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، هیچ دخلی به شعر نداره به این معنا. تموم شد. اتهام دومی که به پیامبر زدن که مربوط به این آیه شریف است بگم و دیگه اصل مطلب میمونه متاسفانه. گروهی در عصر جاهلیت بودند عزیزان، در جامعه جاهلی، که اینها به لحاظ اقتصادی بالاترین سطح درآمد رو داشتن. اینها دیگه رنگ اول بودن به لحاظ تو بورس بودن و تو اوضاع بودن. اینها گروهی بودن که جامعه این باور رو داشت و اینها به جامعه این القا رو کرده بودن که ما مشکلاتتون رو حل میکنیم. میخواد برید تجارت، سفر برید، ما بهتون میگیم این سفر سوداوره یا نه، برید یا نرید. میخواد زن بگیرید، ما میگیم این ازدواج پایان شوم، بدبختی نکبت یا خوبه، یا فرزند و دودمان خوب بهتون داده میشه. ما تمام حوادث آینده زندگی شما رو براتون میگیم، بیایید به ما مراجعه کنید و ما دقیقا براتون خواهیم گفت چی براتون پیش میاد و این آینده شما رو میسازد. این گروه چی بودن؟ گروهی بودن که به اینها میگفتن کهنه، کاهنان. اینا کاهنان بودن. در کنار اینها گروه دیگه بودن، عرافان، عرفه، که اینها هم نوع وضعیت موجود، آقا این بچه حلالزاده حرامزاده، نمیدارم این شکل دزداست، این شکل این مسائل این چینی رو میگفتن. اما بازار این کاهنان که پیشبینی، پیشگویی غیب آینده میکردند و از آینده خبر میدادند برای انسانها که تو سفیدبختی یا بدبختی، تو نمیدانم مادر شوهرت که یا خواهر شوهرت فلان است، اینها بالاخره تو همه از همین ریزش بگیری تا درشت. اینها کاهنان بودند. خب و اینها به شدت نفوذ داشتند. شده سطیح کاهن، شقیق کاهن، اینا نامهایی هن که جزء علمای اعلام بودن، حجاج اسلام بودن. اینا بالاخره خیلی کسان بودن اون موقع در جاهلیت عرب و بازار تیز و داغی رقم می زدند. خب این موضوعی است که متاسفانه ما میگیم جاهلیت عرب. آیا در جاهلیت امروز کم است این موضوع؟ نه اینکه بگیم الان در کشور ما، بله فراوان در ایران داریم، در کشور خودمون فراوان داریم، در مشهد و رضا، در جوار علی ابن موسی رضا فراوان داریم. اما در بسیاری از جوامع و نقاط زمین، چه اروپا، چه امریکا، چه غیره، شرق و غرب، بسیار فراوانتر این موضوع از اینجا، از ایران، و بازار گرمتر و داغتری داره. اصلا ریشه‌ای بگم، وقت کوتاه، فقط همین جمله رو بگم، سه تا کلمه: آینده نگری، پیش بینی، پیشگویی. دقت فرمودید؟ آینده نگری، پیش بینی، پیشگویی. آینده نگری یعنی تدبیر و برنامه‌ریزی برای آینده. این یه دانش الان در دنیا و بسیار چیز خوبی است، کاملا درست و مورد تایید، عالی، و تو قرآن هم می‌بینیم این مقوله رو. اما دومی پیش بینی است، یعنی این که ما بر اثر اطلاعاتی که داریم از وضعیت موجود و اون چه اتفاق افتاده است، با اعمال متغیرهای پیشبینی شده، یعنی دیتاهای لازم رو میگیریم، متغیرها رو، مؤلفه های تغییر رو هم میگذاریم کنارش، حالا شروع میکنیم به تجزیه و تحلیل، انالایز کردن. خروجی اون میشه نسبت به آینده، این اتفاقات میگیم ممکنه پیش بیاد، این وضعیت پیش خواهد آمد. اینو در دانش هواشناسی میبینید، اینو در سیاست میبینید، در علم اقتصاد میبینید، در پزشکی میبینیم نسبت به حال بیمارانمون. این پیش بینی است، بسیار امر درست، دقیق، بر اساس دیتاها، اطلاعات. هر مقداری که اطلاعاتمون درست باشه، محاسباتمون به متغیرمون دقیق باشه، نتایج ما هم به ثواب نزدیک خواهد بود، البته با درصدی از ریسک و احتمالی که ممکنه خطر باشه، نباشه، درست باشه یا نباشه، خطا و ثواب. اما سومی پیشگویی است، این فرق میکنه. پیشگویی یعنی اینکه کسی میخواهد از حوادث آینده نیامده به شما بگوید که این اتفاق میافتد و این اتفاق نمیافتد در زندگی شما و در جامعه شما. این پیشگویی است و این پیشگویی برای مردم، این مقوله پیشگویی از دیرباز جذابیت فوق‌العاده‌ای داشته. مردم می‌خواستن بدونن فرداشون چی میشه، پس فرداشون چی میشه، بعد آینده چی میشه، و این رو از یه منبعی بدونن که دیگه منبع نه از این اطلاعات دم دستی که خودم میتونم پیش بینی کنم، نه، پیشگویی باشد برای من. و این زمینه‌ای شد برای اینکه گروهی به صحنه اومدن و شدن پیشگویان. لذا شما نام بعضی از اینها رو که میبینید دیگه بین المللی است دیگه، نوستراداموس که میشنوید دیگه همه دیگه ارادت دارن، ارادت که یعنی آشنایی دارن، میدونن کی کی و این پی همین که در زمان ما وجود داره. حالا این زیر مجموعه هایی داشت، این پیشگویی ها دیگه میرسید به ساحران، به عرض به خدمتون همین کاهنان که گفتم، ساحران، فالگیران. جالبم نیست این حرفا رو گفتن، اما دیگه بالاخره واقعیت هست. فالبینی و کفبینی و حتی به این مراحل دونش، از فال قهوهش و غیره بگیرید بیاید تا بالا دیگه، تمام اینها رو شامل شد. همه اینا شد زیر مجموعه پیشگویی و بشر در یه دام بزرگی افتاد عزیزان. در طول تاریخ شیادی گیسو بافته که علویم، چهار مقاله عروضی مجموعه نوادر، قوقاست در طول تاریخ. کسانی که به این ادعا حتی عروضی میشه که در دربار سلطان وارد شد و شد بازوی راست، عقلا اندیشمندان اتاق فکرش رو سلطان عرض به خدمتون کجا بیرون کرد و این فرد رو، این شیادی رو که میگفت من اطلاعات از آینده میدم، این جنگ رو نرو، این جنگ رو برو، به عنوان مشاور اعظم خودش، وزیر اعظم خودش انتخاب کرد. و میلیاردها میلیارد امروز در دنیا گردش سرمایه پیشگویی است عزیزان، که مردم در به در میرن دنبال ای که بهشون یه کسی اطلاعی بده و بعد تلسمی براشون باز کنه، بختی رو باز کنه، کی بسته کی وا کرده، دنبال حتی این مسائل سخیف و پست آن باشه. خب آیا به پیامبر اتهام دومی که زده شد این بود که گفتن پیامبر کاهنه، یعنی این پیامبر مانند دیگر همین کهنه‌ای که میخوان از آینده خبر بدن، این حرفایی که از آینده میگوید اینها یه دریافتهایی است که بازگو میکند. خب اینا کاهنان، ساحران، اینها ادعا میکردن از چی دریافت میکنن نسبت به آینده؟ اصلا تکهن به معنای طاعات الغیب من امر مستقبل، نسبت به امر آینده انسان یک نکاتی رو بگیرد و دریافت کند که دیگران نمی دانند، یه پنهانی ها رو. بعد از کجا اینها می گفتن می گیرند این اطلاعاتشون رو؟ می گفتن ما مرتبطیم با یه موجوداتی که اونها برای ما اطلاعات میارن. همین الان آقا سوال کن شما با کی مرتبطید؟ میگه من موکل دارم، من با جنیان در ارتباطم، اجنه برای من خبر میدن که شما این ازدواج اگر بکنی به اینجا میکشه، این کارو بکن، این تلسم من بهت میدم، این سرکتاب برات باز میکنم، بعد دیگه مشکلاتت حل میشه، تو رو بستن. صاحب فضلی از دوستان از باب طرح مسئله سوال میکرد چند روز قبل از من که گفت بله این کس ما رفته است و بعد این همون ماجرایی که میدونید دیگه، بالاخره دست برده است و این قفل شکسته در اومده است و قفل رو باز کرده است و باز کرده است، گفته باز شد دیگه. البته مبلغ خیلی بالاست، یعنی اون قفل باز نه حداقل 40 50 میلیون قیمت داره، مایه میره براش. بله همین دیگه، یعنی این بساط بازیگری اقتصادی بالاخره دنیای این کار رو الان گرم کرده در روزگار ما. حالا سوال برای که ورود کنیم به این بحث و حفظن من کل شیطان مارد، که در بحث نبوت این موضوع حساس جدی رو میخواد خداوند مطرح کنه که انشالله میگیم فردا شب، آیا چنین چیزی اصلا وجود داره؟ آیا اصلا ما چیزی به نام اطلاعات از ناحیه جن به انسان منتقل میشه؟ میشه اصلا کسی از آینده خبر داشته باشه؟ از غیب خبر بده یا نه؟ این سوال اصلی است. چقدر در قرآن روی این مسئله جدی بحث شده، اصلا من فردا شب بگم موجب تعجب عزیزان خواهد بود. شاید فکر کنید ای چطور به اینا توجه نداشتیم تا به حال. چقدر ظریف قرآن به این موضوع میپردازد که آیا میشه واقعا تصور کرد پیشگویان، حالا هر شکلشون، کاهنانش و ساحرانشون و فالگیرانشون و اینها، اطلاعاتی داشته باشن؟ اصلا راهی داریم؟ چون گروهی میگوین بله راه داریم برای این اطلاعات، آیا واقعا بر اساس حقایق الهی راهی وجود داره یا نداره؟ بعد اینجا خداوند چی مطرح میکنه؟ انشالله این بحث بسیار جذاب و حساس رو میگذاریم برای فردا شب که خدمت دوستان عزیز مطرح خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به نور قرآن و حقایق الهی و توحیدی خودت منور بگردان. یک کلمه کوتاه حیف این شبها نگیم. ببینید از اونچه که پیامبر در مورد این ماه فرمودن شگفت‌انگیز اینه که فرمودن انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. مسلمانان، نفسهای شما در ماه رمضان در حکم تسبیح خداست و خوابتان عبادت است. اینی که اون دوست عزیز ما میگفت من در رمضان سعی میکنم بیشتر بخوابم به این جهت بود که عبادت بیشتری ببرم. انفاسکم فیه تسبیح، چرا؟ به لحاظ معمول 11 ماه اولویت اصلی ما انسانها تن و جسم است. اولویت اولمون چی بخوریم، چی بنوشیم، خوردن، نوشیدن، بخور، کار کن، کار کن، بخور. مسائل جنسیمونه، خوردنمونه، نوشیدنمونه و خدمت به جسم، سلامتی، رژیم سلامت جسم، توانمندی جسمی، شادابی جسمی، تیپ، غیره. 11 ماه عموم انسان‌ها همت و اولویت اولشون جسمشونه. این یک ماه رو خدا تغییر میده، اولویت اول انسان‌ها میشه جان و روحشون و نفسشون. لذا مبنای اونها میشه به نخوردن، ننوشیدن و کاهش مسائل جنسی و امثال اون. یعنی دقیقاً این ماه، ماه صیام، اولویت اول انسان‌ها میشه جان و روحشون، نه دیگه اون اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. عوض میشه، انسان میشه فرشته خو. فرشته ها نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. کار فرشتگان چیست؟ تسبیح و تقدیس است. انسان میشه انفاسکم فیه تسبیح. عزیز من، نگاه میکنید کیفیت جدید طبخ و پختن نیمرو یه پست، بعد میبینید اینو میلیون ها نفر نگاه کردن. بعد یه پستی هم یه صاحب فضل و دانشی میگذاره، یه حقیقتی از حقایق ناب به وجود انسان و روح انسان رو مطرح میکنه. نگاه میکنید میبینید حالا خوشحال میشن که مثلا این چند هزار دیده شده. یعنی اولویت انسان ها چیه؟ همون نیمروست، نه جان و حقایق الهی، نه حقایق انسانی و درونی. در ماه مبارک رمضان این اتفاق میفته که اولویت رو خدا عوض میکنه. عزیزان اگر بفهمیم و متوجه باشیم. لذا در این ماه نفس ما هم در حکم تسبیح خداست و خواب ما هم که برای توجه به جان و روح نتیجه این آسایش خواهد بود در حکم عبادت خداوندی محسوب میشه. امیدواریم که بیشترین بهره رو خداوند سبحان در این ماه و در این ایام صیام و ضیافت خودش به همه مسلمانان، به همه ما و هموطنانمون، به همه عزیزان حاضرمون و دوستانمون در هر کجا که همراهی میکنند انشاءالله عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.